ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تصمیم گیری درباره محدودیت‌های جدید کرونایی در استان تهران در جلسه امروز ستاد ملی کرونا.
انتقاد وزیر بهداشت از رفتار برخی از مردم و مغازه‌دارها در رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی. دکتر نمکی: به زودی برخوردهای جدی‌تری با افرادی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند صورت خواهد گرفت.
انتشار اطلاعات 1000 ساختمان پرخطر شهر تهران در حساب شهروندی تهران من
و افزایش سود وام بانکی مالکان مسکن خالی از 4% به 24%.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم درویش حسینی و من ساجدی، اخبار صبحگاهی چهارشنبه 9 مهر 1399 را به آگاهی می رسانیم.
در جلسه امروز ستاد ملی کرونا درباره محدودیت‌های جدید کرونایی در استان تهران تصمیم گیری می شود. به گفته استاندار تهران 4500 نفر به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند. آقای محسنی بندپی افزود روند ابتلا به بیماری کرونا در استان تهران متاسفانه همچنان افزایشی است و بهبود این شرایط نیازمند همکاری و همراهی شهروندان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حذف ترددهای غیر ضرور امکان پذیر است. استاندار تهران گفت بنابراین محدودیت‌های جدید مرتبط با کرونا با توجه به تراکم جمعیت در تهران پیشنهاد شده است که در جلسه امروز ستاد ملی کرونا بررسی می‌شود.
وزیر بهداشت با انتقاد از رفتار برخی از مردم و مغازه‌دارها در رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا هشدار داد به زودی برخوردهای جدی‌تری با افرادی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند صورت خواهد گرفت. دکتر نمکی که به مازندران سفر کرده از چند مغازه و مکان عمومی نیز بازدید کرد.
آقا ممنون که ماست زدی.
انشاءالله که خدا بهتون سلامت
بده. امیدوارم توفیق بده. شما چرا ماست ندادی عزیز؟
ماست نه.
اون که به درد نمیخوره که.
چون فاصله رو رعایت کرد.
کدوم فاصله رو؟
فاصله شما.
نه عزیزم. میدونی که این پرسنل ما چه بدبختی دارن میکشن. اگر قرار بشه ما همش داریم التماس میکنیم، خواهش میکنیم آقا ماسک بزنید، اگر ادامه پیدا کنه ما مجبوریم که برخوردهای تندتری بکنیم که مردم انقدر اذیت نشن. شما قربان چرا ماسک نداری؟
حضور رسیدم
میگم ای بابا ماشاءالله. خیلی این ظلم هم به خودت هم به مشتری ها هم به مردم بیچاره ای که میان. از این به بعد قطعا مغازه سوپر نمیدونم خدمت نداشته باشه به مشتریش قطعا میبندیم. ما در ستاد ملی قرارمون بر این بود که اصناف بر اینا نظارت کنن. من همیشه میگفتم که متاسفانه چاقو دستشو نمیبره و ما اعتماد بیش از حد کردیم به نظارت از طریق اصناف. این داره اثبات میشه که عزیزان خوب نظارت نمیکنن و ما واقعا بعد از ابزار نظارتی بیشتری مثل ضابطین قضایی استفاده کنیم.
افرادی که چاق هستند یا دیابت و فشار خون دارند بیشتر در معرض خطر مرگ بر اثر ابتلا به کرونا هستند. دکتر تبرسی متخصص عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره توضیح می‌دهد.
این گروه خیلی های ریسک، یعنی که افراد دیابتی، افرادی که فشار خون دارن و کسانی که چاقن. تو اینا متاسفانه شدت بیماری خیلی بیشتر، اکثر موارد مرگومی تو این سه گروه بوده. ولی خب ما افرادی هم داریم که هیچ بیماری زمینه‌ای ندارن و متاسفانه بیماری منجر به فوت شده در اینا. متاسفانه دارو ثابت شده ای نداره این بیماری. تنها چیزی که ثابت کرده مرگومی رو میتونه کاهش بده یک سری داروهای ضد التهاب مثل کورتون و یک داروی به نام اکتملا که ممکنه که تو بعضی از موارد اونم نه اینکه 100% کاهش بده. بنابراین داروهایی که داریم متاسفانه نمیتونیم هنوز موارد مرگومی رو خیلی کاهش بدیم. برای همینه که خیلی تاکید بر پیشگیری هست در این بیماری.
محققان هشدار می‌دهند در بسیاری از بیماران بهبود یافته از کووید 19 عارضه‌ای التهاب چشمی مشاهده شده است. محققان در مطالعه جدید دریافتند درصد بالایی از بیماران بهبود یافته از کووید 19 دچار التهاب چشمی شدند که نوعی التهاب عصبی است. طبق نتایج اسکن چشم این بیماران وجود سلول‌های ملتهب متعدد در حفره زجاجیه غیر عادی است. محققان دریافتند بیماری کووید 19 می‌تواند منجر به بقای سلول‌های التهابی در چشم تا بیش از یک ماه بعد از بهبود شود.
ویروس کرونا بیماری مهلکی است که بیش از 7 ماه است که در ایران و جهان قربانی می‌گیرد. روزانه تعداد زیادی از مردم به علت سهل‌انگاری و بی‌توجهی به رعایت نکات بهداشتی به این بیماری خطرناک مبتلا می‌شوند. بنابر اعلام پزشکان متخصص و وزارت بهداشت، تا زمان ساخت و تولید واکسن کرونا تنها راه کار جلوگیری از این بیماری فقط استفاده مداوم از ماسک، مواد ضد عفونی کننده و رعایت فاصله اجتماعی است. همکارم فرشید دارویی به سطح شهر رفته تا نظر مردم را در این باره جویا شود.
ویروس کرونا به عنوان یک مهمون ناخونده حالا خیال رفتن رو نداره. مطالب بهداشتی رعایت کردین، چرا؟ علت چیه؟
بخاطر حفظ سلامتی خودم، بخاطر حفظ سلامتی اطرافیانم. زمین مسئولیت شخصی داریم، مسئولیت اجتماعی.
خب قطعا مسئله بهداشتی مثل ضد عفونی کردن، زدن ماسک، شستن دست، اینا همش باید باشه دیگه.
شما چه توصیه به افراد دارین که هنوز نسبت به این قضیه بی‌توجه هستن؟
نمیدونم، فکر کنم یه بازنگری میخواد برای اینکه آدم ببینه چرا واقعا نمیخواد توجه کنه. آیا سلامت خودش براش مهم نیست؟ یا همونقدر هم سلامت آدم‌های اطرافش براش مهم نیست؟
رعایت کنن دیگه، مخصوصا دیگه پاییزم سرد، هوا بدتر میشه کرونا.
این میمونه چقدر تونسته تو زندگیتون تغییر ایجاد کنه؟ حالا تغییر ایجاد کرده؟
بله، خیلی. برای من خیلی اتفاقای خوب از اولش تا الان افتاد.
از لحاظ بهداشتی خب خیلی موثر بوده دیگه.
طبق آمار وزارت بهداشت در 8 مهر متاسفانه 207 بیمار کرونایی فوت کردند. بنابراین تا زمان ساخت واکسن کرونا برای حفظ سلامتی خودمون فقط و فقط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو می‌طلبیم.
مشروع خبرهای پایتخت با
فرشید
دارویی، هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
اطلاعات حدود 1000 ساختمانی که خطرپذیری بالایی دارند منتشر شد. رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی اولین سری از اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها در دسترس عموم قرار گرفت. خانم آروین افزود در اولین مرحله اطلاعات حدود 1000 ساختمانی که به لحاظ میزان جمعیت بالقوه خطرپذیری بالایی داشتند از طریق حساب شهروندی تهران من منتشر شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم دیروز در مانور مشترک مدیریت بحران آستان تهران گفته بود که بیش از 400 ساختمان حادثه خیز شبیه به پلاسکو داریم که نیاز به ایمن سازی دارد.
مقدمات راه اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های تهران با بارگذاری 1000 ساختمان انجام شد. آقای داوری، رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران با اعلام خبر گفت با راه اندازی این سامانه شهروندان می توانند به صورت برخط از ایمنی ساختمان‌های مورد نظرشان مطلع شوند.
این سامانه که به سامانه‌های پایش برخط ایمنی ساختمان‌ها معروف شده، در حقیقت طبق مصوبه شورای شهر و تکلیفی که سازمان آتش نشانی و مجموعه فناوری شهرداری تهران بر عهده داشتن که این کار را انجام بدن، خوشبختانه مقدماتش کاملا فراهم شده، 1000 ساختمان بارگذاری شده. البته مفهوم این عدد این نیست که کلا 1000 ساختمان بارگذاری خواهد شد، برای شروع، و ما امیدوار هستیم که تا 1 سال آینده بیش از 10000 ساختمان بر روی این سامانه بارگذاری بشه. این سامانه میتونه کمک کنه که آگاهی شهروندان ما نسبت به این مسئله افزایش پیدا کنه و تصمیم درست رو بگیره.
مدیرعامل شرکت تولید لبنیات از آتش نشانان عذرخواهی کرد. رئیس آتش نشانی اسلامشهر گفت مدیرعامل شرکت لبنیاتی که چند شب پیش دچار حریق شده بود در تماس با وی ضمن عذرخواهی از رفتار ناشایست نگهبانی شرکت با آتش نشانها خواستار دعوت از آتش نشانها و تقدیر از آنها شد. به گفته آقای منطقی این آتش نشان ها ساعت 4 بامداد و بعد از چند ساعت عملیات اطفای حریق کارخانه لبنیات موقع خروج مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفتند. به گفته وی این نگهبان توجیه نبوده و طبق مأموریت همیشگی اقدام کرده که موجب دلخوری آتش نشان ها شده.
سود وام بانکی مالکان مسکن خالی از 4% به 24% افزایش می‌یابد. مدیرعامل شرکت عمران پرویز گفت تصمیم بر این شد تا مکاتباتی با بانک مسکن انجام شود و وام 4% این مالکان حذف و به وام عادی با سود بانکی 18 یا 24% افزایش یابد. آقای هدایت افسود مقرر شده فهرست مالکان دارای مسکن خالی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. مدیرعامل شرکت عمران پردیس اردیبهشت امسال خبر از مالکیت 2000 تا 3000 سوداگر در بازار مسکن پردیس داده بود و سپس از ابتدای خرداد شرکت عمران پردیس تصمیم گرفت 20% مبلغی را که دولت برای واحدهای مسکن مهر پردیس هزینه کرده از متقاضیانی که از ابتدای خرداد اقدام به خرید و فروش می کنند دریافت کند. گفته می شود، بعضی افراد در پردیس 100 تا 200 واحد مسکونی در اختیار دارند. آقای هدایت درباره آخرین وضع افزایش 20 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر نیز گفت این رقم با توجه به هزینه های ما بسیار ناچیز است. همچنین معاون عمرانی استاندار تهران گفته بود اخذ هر گونه وجه در زمینه مسکن مهر در حوزه اختیارات شورای مسکن استان تهران است و حتما باید مصوبه شورای مسکن را داشته باشد.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم پرسپولیس برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعت 21:15 امشب با قضاوت ادهم مخادمه اردنی برابر تیم قدرتمند تاختکار ازبکستان قرار میگیرد. همچنین آخرین تمرین تیم پرسپولیس دیروز در حالی برگزار شد که شجاع خلیل‌زاده هم پس از یک روز استراحت همراه سایر بازیکنان تمرین کرد. خلیل‌زاده در پایان بازی با اسد به دلیل فشار زیاد مستقیم از زمین مسابقه راهی بیمارستان شده بود. در این حال گفته می شود رأی AFC درباره درخواست باشگاه پرسپولیس برای لغو محرومیت سیامک نعمتی امروز پیش از دیدار دو تیم اعلام شود. تیم های عربستانی الاهلی و النصر عربستان هم از ساعت 17:10 امروز دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی رو برگزار می کنند. در حالی که خبرگزاری‌ها به صورت گسترده اعلام کردند احمد سعادتمند از مدیرعاملی باشگاه استقلال برکنار شده و نام اسماعیل خلیل‌زاده عضو هیئت مدیره و مهدی نوروزی معاون اقتصادی باشگاه را برای جانشینی وی مطرح کرده بودند، دیشب سعادتمند در اطلاعیه برکناری شد تکذیب و اعلام کرد این شایعه موضوعیت نداره. یکی از معاونان نزدیک به مدیرعامل هم گفت تا آنجا که من اطلاع دارم قرار بود جلسه هیئت مدیره باشگاه امروز برگزار و فقط درباره سرمربی آینده تیم تصمیم گیری شود. این در حالی است که اواخر شب سعادتمند گفته در گام آخر مذاکرات خود با الکس نوری به توافق نهایی رسیده و به اعضای هیئت مدیره هم نوری رو معرفی کرده و قرار است در جلسه امروز هیئت مدیره آخرین بررسی ها درباره این سرمربی 41 ساله و ایرانی آلمانی انجام و در صورت تایید هیئت مدیره رسمی از سرمربی جدید رونمایی بشه. باشگاه ترابوزان اعلام کرد علی کریمی بازیکن استقلال برای مذاکرات نهایی وارد استانبول شده. مدیر برنامه کریمی هم با تایید این خبر گفت گالاتاسرای، پاشاکشهیر و ترابوزان و سه تیم قطری خواهان کریمی هستند، ولی اولویت این بازیکن حضور در لیگ ترکیه است. تیم فولاد خوزستان دیروز در دیداری دوستانه 3-1 بادران تهران رو شکست داد. ادامه خبرها. تیم فولاد اکسین خوزستان صدرنشین دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی ایران شد. در این پیکار دیروز در سالن 12000 نفری آزادی تیم فولاد اکسین با 3 پیاپی برابر تیم‌های سینا صنعت ایزه، هیئت کشتی سیرجان و آریو برزن بهبهان صدرنشینیش در جدول رو تثبیت کرد. همچنین رد پدافند ارتش برابر آریو برزن بهبهان و هیئت سیرجان پیروز شد و سینا صنعت ایزه تیم هیئت کشتی سیرجان رو برد.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو تهران می شنوید. مدیر کل پست استان تهران از آغاز طرح همبازی با کمک کمیته امداد با هدف جمع‌آوری هدایای هموطنان در قالب لوازم تحریر و اسباب بازی و توزیع آن بین دانش آموزان کم برخورداد خبر داد و گفت 47 دفتر پستی استان تهران و 6 دفتر سیار پست از امروز تا جمعه از ساعت 8 تا 18 آماده جمع‌آوری این هدایا هستند. آقای مقصودی در این باره به خبر رادیو گفت
اجرای پویش ملی ایران همدل یا همون طرح همبازی، طرحی که در واقع در راستای مسئولیت اجتماعی با مشارکت شرکت ملی پست و مجموعه کمیته امداد که از امروز ساعت 8 صبح تا ساعت 18 به مدت 3 روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در کلیه دفاتر منتخب پستی دوستان مجموعه کمیته امداد مستقر هستند. تعداد دفاتر 47 دفتر در سطح استان هست که مردم عزیز میتونن مراجعه کنن و هدایای تحصیلی، اسباب بازی یا مواردی که خودشون تشخیص میدونن که برای نیازمندا مفید هست را ارائه بدن. و ما برای این طرح 6 تا دفتر سیار هم آماده کردیم که در نقاط منتخب تهران، میدان شهید تهرانی مقدم، فلکه دوم صادقیه، فلکه دوم تهران پارس، سبز میدان، میدان شهرداری و میدان تجریش مستقر میشن.
آقای پرپنچی مدیر کل کمیته یا امداد استان تهران نیز گفت با توجه به تغییر عمده نظام آموزش کشور به روش غیر حضوری و نیاز بیش از 3500 دانش آموز زیر پوشش کمیته یا امداد استان به گوشی تلفن هوشمند و تبلت از افراد خیر می‌خواهیم نسبت به هدیه این گونه موارد نیز اهتمام داشته باشند.
از طریق درگاه ها هم پرداختای خودشون رو مردم عزیز و خیرمون داشته باشن که تلفن ثابت 7355 و درج عدد 16 هست و کد دستوری 388-77-0-21 و یا شماره کارت 6379-99-4-0-2008 که این کمک ها رو میتونن ارسال بکنن. البته جا داره که عرض بکنم ما توجه این که دانش آموزا الان نیاز به تبلت و گوشی اندروید دارن، ما در استان تهران از 17000 دانش آموز و دانشجویی که داریم بررسی کردیم 3543 مورد شناسایی شدن که فاقد این وسایل سخت افزاری و نرم افزاری هستن که جا داره که خواهش بکنیم خیرینون اگر میتونن تو این زمینه هم کمک بکنن به نیازمندان.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از کاهش قیمت شمش و میلگرد در آگندگی نزدیک خبر داد و گفت اگر تولید کنندگان شمش‌های پولادی کف عرضه را رعایت نکنند محدودیت صادراتی خواهند داشت.
مسئول رسانه حزب الله لبنان با دعوت از رسانه‌های لبنانی ساعتی بعد از ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره وجود انبار تسلیحات و موشک در منطقه اوزای جنا در جنوب بیروت کذب بودن این ادعا را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به اثبات رساند.
دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگوی زندگی تلویزیونی گفت آمریکایی‌ها به طور مشخص پس از عملیات ترور فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابو مهدی المهندس و رأی پارلمان عراق برای خروج آمریکایی‌ها به دنبال بازگرداندن گروه تکفیری صهیونیستی داعش به منطقه هستند.
اولین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن 35 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. در بخشی از این مناظره دو طرف با متهم کردن یکدیگر از عبارات توهین‌آمیز مختلف برای زیر سوال بردن دیدگاه مقابل استفاده کردند. اخم‌های ترامپ، لبخندهای معنادار بایدن به رقیب جمهوری‌خواهش و مزاحمت‌های مکرر ترامپ برای بایدن برای برهم زدن تمرکز او از جمله حاشیه‌های این مناظره بود.
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کاخ سفید شد. مجلس نمایندگان آمریکا با 397 رأی مثبت، 5 رأی منفی و 29 رأی ممتنع قطعنامه‌ای را در خصوص انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کاخ سفید به تصویب رساند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود را برنده نهایی انتخابات آمریکا خواند و اعلام کرد اگر رقیب او رأی بیاورد تقلب در انتخابات صورت گرفته است و آن را نخواهد پذیرفت.
و اینکه سازمان بهداشت جهانی درباره کم توجهی به ویروس کووید 19 ابراز نگرانی کرد. تا کنون شمار مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 34 میلیون نفر رسید و بیش از 1,012,000 نفر هم جان باختند. در آمریکا شمار فوتی‌ها به 210,000 نفر و در برزیل به بیش از 143,000 نفر رسید. پس از آمریکا و برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین شمار قربانیان کرونایی را در جهان به ثبت رساندند.
شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد در نیمه که نخست امسال با حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه حجمی بیش از 200 کامیون زباله از پشت دریچه سدهای استان جمع آوری شد. آقای قربانیان، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت، گفت علت عمده این مقدار زباله به کم توجهی برخی از مسافران و گردشگران در جمع آوری زباله ها برمی‌گردد.
هزینه بالغ بر 1.5 میلیارد تومان هزینه جمع‌آوری زباله بوده که در مخازن سدهامون ما جمع‌آوری کردیم و حجم بالغ بر 200 کامیون، چون زباله‌ها بحث تناژش شامل زباله‌های مختلفی هم از پت هست، بحث‌های زباله‌های سبک هست، ولی عمدتاً بحث زباله‌های مسافری هست که در مجاورین رودخانه متأسفانه رهاسازی می‌کنند و با بارش‌ها و یا مستقیم وارد رودخانه
میکنن. 40 میلیارد ریال پارچه قاچاق در جنوب استان تهران کشف شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت با کسب خبری درباره تخلیه و دپوی مقادیر پارچه در انباری در حوالی شوراباد و انتقال آنها به بازار تهران، کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران برای بررسی موضوع به نشانی اعلامی اعزام شدند. سرهنگ ولیپور افسود کاراگاهان در تحقیقات پلیسی موفق شدند هویت مالک این انباری را به دست آورند. وی با اشاره به اینکه با هماهنگی‌های قضایی دستگیری متهم و بازرسی از داخل انباری عقد شد، گفت در بررسی از این انبار 2228 تاقه پارچه قاچاق در مجموع به متراژ 107,000 متر فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.
طب سنتی مکمل طب جدید است. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت همواره به طب سنتی به عنوان یک طب مکمل و جدا در کنار طب جدید نگاه میکنیم، همچنین به هیچ وجه با خرافه گویی موافق نیستیم. دکتر رئیسی افزود تاریخچه طب سنتی در دنیا بسیار قدیمی و موفق بوده است. همه ما باید به تمام علوم که توانستند به سلامت بشریت کمک کنند احترام بگذاریم. وی همچنین گفت بیماری کرونا و بیماری‌های غیر واگیر به ما یاد دادند که ما همواره باید سبک زندگیمان را تغییر دهیم و همیشه در حال ارتقا در شبکه سلامت باشیم.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی کمی تا نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش بینی کرده. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران آسمانی کمی تا نیمه ابری داریم، گاهی هم وزش باد، تقریبا فردا هم همین شرایط رو خواهیم داشت، اما روند دمایی برای روزهای پنجشنبه و جمعه در استان تهران روند افزایش نسبی دما خواهد بود. برای تهران ایستگاه مهرآباد تا 24 ساعت آینده نوسانات دماییش بین 22 و 14 درجه پیش بینی شده. آبنی 13-6، شمیراناد 22-13، شهریار 23-13، ربات‌کریم 25-15، فیروزکوه 15-6 و شهرستان برامین هم 25 و 16 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران با آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز بفوق تهران ساعت 11:54 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر.
به نام خدا، سلام. صبح شما همراهان گرامی به خیر. از استودیو صدای شهر به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم. ترافیک. شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از 16 متری اول تا پل سید خندان، خیابان جانبازان مسیر شرق به غرب از مسیل باختر تا میدان سبلون، بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از خیابان گلزار تا خیابان پاسداران و خیابان انقلاب، شرق به غرب از خیابان بهار تا میدان فردوسی.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 30.
شنوندگان گرامی، امروز با موضوع وضعیت پله‌های برقی پل‌های عابر پیاده در خدمت شما هستیم. موضوعی که بعضا شما عزیزان مشاهده کردید، پل‌های عابری که پله‌های برقی اونها متاسفانه کار نمی‌کنه، معیوبه و به هر حال مسئول مشکلاتی دارن. از جمله یکی از شنوندگان عزیز که با شماره تلفن 0912 ابتدای شمارهشون 143 انتهاش 882 به ما گفتن که پله برقی پل عابر پیاده در بزرگراه مدرس، در واقع کنار خیابان ظفر، این پله برقی مدت هاست که ایراد داره و علارغم پیگیری هایی هم که این همشهری عزیز انجام دادن، متاسفانه تا الان ترتیب اثری داده نشده. شما عزیزان هم با ما در ارتباط باشید. در هر منطقه از شهر تهران اگر پله برقی در پل عابر پیاده میبینید که معیوب هست، به ما بگید از طریق شماره تلفن 88 82 301. ما سعی میکنیم حتما پیگیری بکنیم. از طریق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ما در ارتباط باشید. منتظر پیام های شما هستیم.
این محلی که ما الان هستیم اسمش چیه؟
این محل تقاطع آزادی شادمانه، خیابان آزادی شادمان.
این پله برقی اینجا پل عابر پیاده همیشه کار میکنه؟ الان میدونم که سالمو داره کار
بیشتر
میکنه.
بیشتر موقع کار میکنه. این قسمتی که من بیشتر رفت آمد میکنم بیشتر موقع پله برقیش کار میکنه.
ولی جاهای در ماه بیا ببین دو روز ببینی خاموشه.
چرا بزنم. چرا حتما میشه، چرا بالاخره تو ماه یکی دو روزم میشه که خاموش بشه. ولی مثلا سمت پاساژ تیراژه یه پله برقی داره که بگم 90% سمت خیابون اشرفی اصفهانی پایین‌تر از پونک روبروی مجتمع تجاریه.
خب
اون پاس اون مثلا پله برقیش، من هر دفعه میریم مثلا برای خرید برای بچه‌ها میریم مجتمع، فکر کنم 90% 80%ش پله‌اش خرابه. نمیدونم چرا
خاموشه. یعنی
خاموشه، اصلا خاموش. بعد اون پله‌ها
که پرتردده
که بله پرتردده، بله
مجتمع تجاری و اینا.
بله
علت این که بعضی موقع پله‌های عابر پیاده مکانیزه کار نمی‌کنه فکر کنم چیه؟
حالا نمیدونم دست شهرداریه یا قطعی برق یا هزینه برقشو پرداخت نمی‌کنن. نمیدونم، آخه چیز خاصی نیست دیگه، پله برقیه دیگه. اینم گوشتن برای امکانات عابرین پیاده. حالا ما میتونیم بالا پایین بریم ولی خیلی از افراد سالخورده هستن، خیلی سخته براشون.
مادر فرزندم بله.
خیلی سخته براشون. حالا خواهش میکنم که این پله برقی ها رو الان رسیدگی کنن.
ممنونم از شما.
شنوندگان عزیز، گزارش همکارم آقای میرحسینی رو شنیدید. شما عزیزان هم در هر نقطه ای از شهر تهران پله برقی پل عابری رو میبینید که مشکلی داره، از قبیل خاموش بودن پله برقی، نظافتش، خراب بودن پله برقی و معیوب بودنش، یا اینکه موقع شب اگر نورش مشکل داره، حتما با ما در میون بگذارید، ما حتما پیگیری خواهیم کرد. 88 82 301 شماره تلفن ما و سامانی پیامکی 137 5 تا 046. خیلی سریع یه خبر خدمتتون بخونم که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره سرانجام تامین 630 واگن مترو برای تهران گفته این موضوع همچنان گرفتار مسائل بانکیه. البته بحث پیش پرداخت قرارداد با طرف خارجی مطرحه که این مبلغ رو باید دولت بپردازه و به دلیل مشکل تحریم ها موانعی در این زمینه وجود داره که توسط بانک مرکزی در حال پیگیریه. خیلی ممنونیم از این که با ما همراه بودید در این بخش از استودیو صدای شهر. لطفاً بخش بعدی هم با ما همراه باشید.